در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا زندان است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم گشودند. مسیر انقلاب تا آزادی. 12 بهمن، مردی زیر درخت سیب جهان را تکان داد. این تعبیر معروف رسانه‌های غربی از امام خمینی در پاریس است. مهر سال 1357 در چنین روزی امام از عراق به فرانسه آمد و در منطقه نوفل‌لوشاتو در حومه پاریس مستقر شد. در اندک زمانی نوفل‌لوشاتو کلمه جهانی و معروف شد. از شبکه NBC بشنوید.
Hundreds of people descend on this little town of 2000 just to see Khomeini walk or talk or pray.
هر روز صدها نفر به این شهر کوچک 2000 نفری می آیند تا فقط راه رفتن خمینی، حرف زدن او و یا نماز خواندنش را ببینند. این اتفاق برای اهالی نوفل‌لوشاتو هم جالب است. یکی از همسایه ها می گوید هر روز پیش نمی آید که شاهد رخ دادن انقلاب از خانه بغل آن باشیم. وقتی آقای خمینی اکتبر به اینجا آمد کسی متوجه نشد تا اینکه سیل هواداران این رهبر مسلمانان سرازیر شدند و توجه اهالی را جلب کردند. خبرنگارها هم آمدند. همه فهمیدند اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است.
Probably the biggest beneficiary of Iranian spending is the phone company.
شریف امامی نخست وزیر ابتدا انتظار داشت با دور کردن امام خمینی از خاورمیانه دیگر دسترسی به تحولات ایران راحت نباشد. همچنین برای افکار عمومی غرب یک رهبر مذهبی 79 ساله چندان جذاب نباشد. اما امام و انقلابیون در اندک زمانی توانستند فضای روانی را در دست بگیرند و با کار تشکیلاتی بهتر پیام امام را جهانی کنند. ده ها مصاحبه با خبرنگاران خارجی از فرانسه و آلمان و ایتالیا گرفته تا استرالیا و کانادا و آفریقا جزء برنامه‌های روزانه بود.
I wonder how the Ayatollah feels about the position of Britain.
می‌خواستیم نظر آیت الله رو راجع به سیاست انگلستان بدیم. بگذاریم از مسئله استراتژیک صحبت بکنیم و فکر می‌کنید اگر شاه برود احتمالاً کمونیست‌ها قدرت رو به خود دست خواهند گرفت؟
هرگز همچه مطلبی پیش نخواهد آمد و کمونیست اصل صحبتش در ایران نیست.
همه می‌خواستند بدانند در ذهن امام خمینی چه می‌گذرد. مدیر خبر وقت شبکه 2 فرانسه:
من یه روزنامه‌نگارم. اومدن آیت الله خمینی به نوفل‌لوشاتو بازتاب فراوانی در جهان داشت. من خودم به شخصه تحت تأثیر یک چنین اقتداری از اون قرار گرفتم که چگونه یک رهبر مذهبی تونسته با شایستگی تمام در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی یک رژیم مملو از ترس و وحشت رو به چالش بکشونه.
هر مسئله‌ای که در کشور اتفاق می‌افتاد، همه منتظر واکنش امام بودند. امام در اولین مرحله برای اینکه تکلیف خود را با محمد رضا و حکومت پهلوی یکسره کنند، بازگشت به قانون اساسی مشروط را مردود و سخن از حکومت جدید برای ایران کردند.
اما قانون اساسی، برگشت به قانون اساسی، همون برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امریش کهنه شده و ارتجاعی و این قابل برگشت نیست و اشخاصی که میگن میخوان برگردیم در اقلیت واقع هستند و تمام ملت از صد تا سر کشور فریاد میزنند که ما حکومت اسلامی میخواهیم.
اسلام مکتب ما، خمینی رهبر ما.
اسلام مکتب ما، خمینی رهبر ما. اسلام مکتب ما، خمینی رهبر ما. اسلام مکتب ما، خمینی رهبر ما. اسلام مکتب ما، خمینی رهبر
ما. بسیاری از خبرنگاران و فعالین سیاسی در اروپا بعد از ورود امام به فرانسه به کشور ما و حوادث آن علاقمند شدند. برخی حتی راهی ایران شدند. دکتر صادق طباطبایی که آن روزها همراه امام بوده میگوید:
با نزدیک شدن ماه محرم یکی از خبرنگارانی که یا مفسرینی که در تهیه گزارش از نفوشاتو تقریبا روزانه عمل میکرد و بسیار هم صادقانه عمل میکرد و خودش هم سمپات بود نسبت به حرکت و نسبت به انقلاب، سابقا هم در الجزایر در گزارشگر مسائل و جریانات انقلاب الجزایر بود، آقای دکتر پترشولاتو بود که مفسر برجسته و خبرنگار شبکه دوم تلویزیون آلمان بود. ایشون در دفتر پاریس اون شبکه تشکیلاتی داشت و هر روز خودش و تیم فیلم برداریش در نفلوشاتو بودند. با نزدیک شدن ماه محرم برنامه هایی بود، من بهش پیشنهاد کردم که یه سفری برو ایران، دوستان در اختیارت باشد و ایام محرم ایام خوبی است و میتونی گزارش هایی رو از تحولات و تحرکات مردم ایران آماده بکن، که ایشون آماده شد با تیمش. به تهران اطلاع دادیم، دوستان از فرودگاه رفتن و آوردن و مقدمات کارش براش فراهم کردن. آقای شلاتو بعد از این پنج‌شش روزی برگشت. البته مصاحبه های زیادی هم با افراد و شخصیت های سیاسی مذهبی براش تدارک دیده شد انجام داد. وقتی که برگشت من رفتم دفترش و دیدم فیلمو، خیلی قشنگ بود. گفتم که حیفه که امام این رو نبینن و امام هم خیلی اشتیاق داشتن که این رو ببینن. نشستیم، البته چون فیلم گزارش به زبان آلمانی بود، او برای شبکه دوم تلویزیون آلمان آماده کرده بود، این بود لازم بود که من مطلب رو برای امام ترجمه کنم، این که من کنار چون مرحوم احمد آقا و اون چی. خیلی امام شاداب شدن از این تحرک عظیم و در این حال منظم، و بعدم به خصوص از صف جلو که روحانیون بودن خیلی براشون نشاط آورد.
انقلاب اسلامی ایران مخاطب خود را فراتر از مرزها می دانست. پیام اسلام می توانست همه آزادی خواهان را همراه خود کند و امام خمینی این کار را کرد. هرچه امام خمینی در پاریس میان مردم و فعالین سیاسی محبوب تر می شد، در ایران انتظارها برای دیدن امام بیشتر می شد. اواخر دیماه شاه از کشور رفت و همه هیجانها در جامعه به سمت این رفت که معنا گرفتن شاه آمدن امام است.
ورود شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است.
در این زمان بختیار نخست وزیر حرفهایی زد و کارهایی کرد که حساسیت جامعه بیشتر شد. بستن فرودگاه و خط و نشان کشیدن برای امام خمینی.
آیت الله خمینی مصمم است به ایران بیاید. فرودگاه های کشور بسته است. ارتش دو روز است در تهران دست به کشتار زده. مذاکرات شما و آقای خمینی هم سر نگرفته. احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. با این همه مشکلات آینده ایران را چگونه می‌بینید؟
لازم است که جناب عالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها بازه. لازم است که جناب عالی بدانید که من یک نامه‌ای نوشتم که نمی‌توانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید می‌دانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چی دیگه دیده نمی‌شه.
رفتار بختیار باعث شد انقلابیون واکنش نشان دهند. در روزهای اول بهمن 57 تحسن مهمی در دانشگاه تهران برپا شد. امیر جهانی از ماموران نیروی هوایی ارتش آن روز در دانشگاه تهران بود.
اینها اومدن در دانشگاه تهران به خاطر این اقدام بختیار که اجازه نداد هواپیمای حضرت امام بیاد و در فرودگاه بنشینه و مردم شاد بشن تحسن کردن. در عرض یک ساعت تعداد نفرات متحسن که همه از علمای تراز اول بودن نگاه کردیم دیدیم از تمام شهرستان ها به هم اطلاع دادن و به مرور از اصفهان شهر کرد این وقت این سیدرک همه اضافه شدن. دانشگاه یک دست شد. محرم گذاشته شدن مراقب باشیم.
انرژی بزرگ در جامعه شکل گرفته بود که همه امام را صدا می زدند. بختیار فهمید که نمی تواند این وضعیت را ادامه دهد. تیمسار آذربرزین معاون نیروی هوایی.
یه روز ربیعی تلفن کرد به من، گفت از بیرون که آقای نخست‌وزیر میگن که فرودگاه باز کن، فرودگاه مهرآباد. گفتم مگه آقای نخست‌وزیر خودش زبون نداره که تو داری بلند گوشی؟ به من گفت تیمسار این فرودگاه رو باز کن، این حرف بختیار رو تو فرودگاه رو باز کن، که بعد من در سودان فرودگاه رو باز کردم.
حالا نوبت امام بود که تصمیم نهایی را بگیرد. دکتر صادق طباطبایی آن روزها در کنار امام در نوفل شاتو بود.
یه شب بعد از نماز مغربی شد که امام آمدن تو اتاق که ما بودیم، همه گفتن که من به ذهنم رسیده دیگه بودن ما اینجا وجهی نداره، بریم به ایران.
خبر خوش ورود امام از 10 بهمن در همه کشور پیچید. هزاران نفر راهی تهران شدند تا در این روز بزرگ حضور داشته باشند. همزمان ستاد استقبال هم تشکیل شد. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب.
و ما شبی که فردا قرار بود امام بیان در دانشگاه بودیم و می‌دونستیم که فردا امام بیان. البته نشسته بودیم ما با دوستانمون، مقدمات آمدن امام رو فراهم کرده بودیم به معنای اینکه اون عده‌ای که باید پس از آمدن امام به کارهای حول و حوش امام رو اداره کنن مشخص شده بودن.
خانه کوچک امام در نوفل شاتو برای خیلی ها خاطر انگیز شد. میشل ساتمون عکاس فرانسوی دل از انقلاب ما نکند و 12 بهمن با همان هواپیمای امام به تهران آمد.
سوار هواپیما شدم که نامش پرواز انقلاب بود. من هم با همین پرواز تاریخی امام خمینی به تهران رسیدم. جمعیت زیادی را دیدم که هرگز در عمرم ندیده بودم.
حالا عکس‌های او خاطره مصور ایران شده است از بزرگترین انقلاب مذهبی جهان. میشل ستبون عکاس فرانسوی.
این عکس ها مرجع خوبی برای جوانان است که بعد از انقلاب به دنیا آمدند. من با همین امکاناتم میخواهم ایران را بهتر به کشورهای دیگر به ویژه غربی و فرانسه بشناسانم، کشوری که دوستش دارم.
بالاخره لحظه سرنوشت ساز فرا رسید. در یک سال گذشته صدها نفر شهید شدند تا این روز بزرگ خلق شود. میلیون ها ایرانی احساس می کردند به بزرگترین آرزویشان رسیدند. 12 بهمن 1357، گزارش خبرنگار از روز 12 بهمن.
تماشاگران ارجمند، امیدوارم لااقل شما که از تصویر برخوردار هستید، از دور و از نزدیک جمعیت رو به طور کامل بتونید مشاهده کنید، چرا که جمعیت هست که به اهمیت این روز حقیقتی روشن خواهد بخشید. تماشاگران ارجمند، حضرت آیت الله خمینی در حالی که در صندلی جلوی یک اتومبیل شبرونت بلیزر نشستند، این رو فقط نشونی اتومبیل رو از جهت آشنایی شما دریافت تصویرشون ذکر کردم.
حوادث دقیقه به دقیقه آن روز مهم است و در تاریخ ثبت شده است. دکتر حامد فروزان، استاد تاریخ ایران.
12 بهمن یکی از باشکوه ترین اجتماعات و راهپیمایی های تاریخ است که استقبال از حضرت امام در خیابان های تهران از فرودگاه تا بهشت زهرا که ایشون برای سخنرانی تشریف بردند. میلیون ها نفر از مردم به استقبال اومده بودند و نیروهای نظامی و انتظامی مأمور نظم و امنیت بودند. حضرت امام در فرودگاه از ملت ایران و تمامی طبقات که با اهداء شهدا و مجروح شدن، زخمی شدن خیلی از هموطنان ابراز همدردی کردند و تشکر و تقدیر داشتند. سختی هایی که مردم ایران کشیدند و با پیروزی که نزدیک بود، امام قدردانی فرمودند از ملت شریف ایران و تأکید داشتند بر وحدت کلمه تا رسیدن به پیروزی نهایی و سقوط رژیم پهلوی.
لحظه ورود هواپیما، انتقال امام به خودرو، چگونگی رسیدن امام به بهشت زهرا، ابراز علاقه مردم به امام خمینی در مسیر و در نهایت متن سخنرانی مهم امام در بهشت زهرا، همگی جزو خاطرات زیبای انقلاب است.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه میگوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه میگفتند که مستحق این عقوبات شدند؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود.
خمینی ای امامم حکم جهادم بده،
دوازده بهمن یک روز ملی است که هیچگاه در خاطره ملت ایران پاک نمی شود. جمعیت میلیونی این روز فقط با جمعیت روز رحلت امام خمینی در سال 68 برابری می کرد و با مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی، سرداری که خود را شاگرد کوچک مکتب امام می دانست.
عصر چهارشنبه‌تون بخیر، 16:25 است. از رادیو تهران کنار شما هستیم، موج اف ام ردیف 94. لطفاً شما هم همراه ما باشید.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
عزممان را جزم کنیم و تجلی اراده‌مان را با انتخابمان گره بزنیم.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این حضور همگانی است.
12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری فرصتی است برای بالندگی ایرانمان.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم راه. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
مثل همیشه مشتاقیم و منتظر و آماده دریافت، شنیدن و خواندن نظرها، انتقادها و ایده‌های ناب شما برای برنامه‌سازی بهتر در مجموعه صدای پایتخت رادیو تهران. برای ارائه نظرهاتون لطفاً زنگ بزنید به شماره 162 سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و نظریه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، کارکردها، مسائل نوظهور و آینده رسانه‌ها. مهلت ارسال مقالات 20 بهمن ماه 1402. زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1403. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
در این نشانه‌هایی که عرض می‌کنم ما منتظر حضور و مشارکت شما هستیم. سامانه پیامکی 30094، تلفن گویای 27862094، این نشانی در فضای مجازی و پیامرسان‌های داخلی @ تهران 360 و این نشانی اینترنتی رادیو تهران نقطه آی‌آر.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
ما که میخواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار بشیم به این که ما میتوانیم کار انجام بدیم.
هرگز منصرف نشین از رسیدن به اون اهداف بلند و آرمان‌های بلند.
که حقانیت و آرمان‌های بلند ما
تصویر گر فریاد بلند ما میتوانیم.
رضایت به وضع موجود ندیم که اگر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجهش عقب‌گرد است.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در سراسر کشور،
صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
اینجا سمت لطف و مهربانی و همراهی شماست، موج اف ام ردیف 94 و این ساعت برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید به شما تقدیم میشه، پاسخگوی سوالات شما.